أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله. وقد صار بعض الفحول بصدد بيان إمكان كون المأتي في غير موضعه مأمورا به بنحو الترتب. جناب كاشف الغطاء، فقیه بزرگ، آشیخ جعفر کبیر کاشف الغطاء در کتاب شریف و ارزشمند کشف الغطاء یه دیدگاهی مطرح فرموده. ایشون فرموده است که ممکن است یه جور دیگه هم بشه توجیه کرد، اینی که ما به جای صلاة القصر صلاة الاتمام رو بخوانیم، در حالی که وظیفه‌مون صلات القصره اما صلات الاتمام رو بخوانیم جاهلاً، یا به جای صلات جهر صلات اخفات، یا صلات اخفات صلات جهر، اینطور جا به جا بخوانیم جاهلاً. البته ممکن است بگیم به نحو ترتب، به نحو ترتبی اینها واجب هست. خب بحث ترتبی بحث درازدامنیه، مفصله. حتی ما رساله های مستقلهی هم داریم در باب ترتب. بعضی ترتب رو قبول دارن، بعضی ترتب رو قبول ندارن. در توجیه این بحث زیاد اطاله کلام شده، بحث شده، خود آخوند هم اینجا بحث دارد، حرف دارد برای گفتن. الا اینکه اینجا فقط چون میخوان اشاره بکنن و رد بشن، لذا نه ایشون بحث کردن نه ما شما رو معطل میکنیم. فقط اولا توضیح بدیم که مراد جناب کاشف الغطاء چی بوده. در واقع خیلی بخوایم خلاصه و فارسی و راحت ترتب معنا بکنیم، باید بگیم نوبتی. نوبتی یعنی انگاری مولا گفته است که یجب القصر، یجب علیک القصر و ان جهلت یجب الاتمام. قصر بر تو واجبه جناب مسافر، اگر جهل داشتی اون وقت یجب الاتمام. در حقیقت اینجا یه همچین حالتیست که ما بگیم که یکی پس از دیگریه. بله تا جهل نباشد اتمام واجب نیست. دقت میکنی چه عرض بکنم؟ اگر انسان علم داشت و نماز و قصر رو خوند، اصلا نوبت به اون نمیرسه، نوبت به صلات اتمام نمیرسه. انگاری خداوند دو تا امر فرستاده، یه امر به صلات قصر، خب بعد آمده یه گزینه دومی رو گفته، گفته اگر اولی رو انجام ندادی حالا برو سراغ دومی، حالا برو سراغ دومی. عرض محضرتون که پس امر دومی در صورتی فعال میشه و فعلیت پیدا میکنه که امر اولی اسیان شده باشد. به بیان دیگر اگر بخوام بگم، در واقع انگاری اسیان امر به صلات القصر این شرط متأخر تعلق امر به صلات الاتمام است. یه بار دیگه بگم، عزم بر اسیان امر به صلات قصر شرط متأخر تعلق امر به صلاة الاتمام است. یعنی اگر اونو شما اسیان کردی اونگاه نوبت به این میرسد. مثل اینکه شما فرض بفرمایید که در یک جایی میگن آقا وظیفه شما اینه، اگه نتونستی این کار بکن، اگه نتونستی این کار بکن. غربی های اصطلاحی دارن میگن پلن بی، نقشه اولی دارن، نشد میرن سراغ پلن بی، نقشه دوم، نقشه جایگزین، نشد نقشه سوم، پلن سی، پلن دی، به هر حال نشد. ما تو کشورمون واقعا به پلن ای و بی و سی و دی جواب نمیده، یعنی بیش از اینها باید پلن وجود داشته باشه، اینا کما که وجود هم داره. بلا جا تا زد باید پیش رفت. بله اگرچه الفا کم آمده، از مثلا مبارکتون که یه تعداد الف های جدید نیاز داریم. بگذاریم به هر تقدیر،
این همون تخییر نمیشه
چی؟
این همون تخییر نمیشه؟
نه، از تخییر اینطوریست که اینا در عرض هم هستن، اما ترتب نه در طول هم هستن. اگر اولی نشد دومی. ببینید در فرض کنید در جنگ موته، در جنگ موته پیامبر خدا جعفر ابن ابی طالب اون فرمان رو تعیین کرد، فرمود شهید شد فلانی، شهید شد باز فلانی، یعنی به همین ترتیب نفرات پس از اون قرار گرفتن. اما تا زمانی که نفر اول هست، نفر دوم کاری نیست، نفر دوم کاری نیست. 14 معصوم همشون معصومن و امامن، خیلی خوب، اما در هر زمان یکیشون حجت خداست و ولی امر الهی هستش و ولی خداوند هست، او امامت به عهده دارد. تا رسول الله هست، امیرالمؤمنین هست، فاطمه زهرا هست، حسنین هستن، اینا 4 نفر اونجا حضور دارن، 5 طیبه، اما نوبت به اونا نمیرسه. حجت پیامبر رفت، مثلا امیرالمؤمنین رفت، امام حسن رفت، امام حسین. زمانی که امام حسن علیه السلام هستش، نه تنها امام حسین، فرزندشون امام سجاد هم هست. یا زمان امامت امام حسین علیه السلام، نه تنها امام سجاد بلکه فرزند خردسال ایشون امام باقر هم هست. عرض می‌کنم که بعد تقدیر حالا اون رو بگید طفل خردسال بود، گرچه طفل خردسال بودن در مورد اهل بیت مانعیتی از امامت نداره، کما که در ائمه بعدی هم دیدیم. ولی به هر حال حالا دیگه لاغر زمان پیامبر خود امیرالمومنین هست، مرد کامل مرد است دیگه. یا زمان امیرالمومنین دو تا فرزندشون حسنین هستن و دو تا جوان رشید و کاملا جن. عرض خواهد بین که مراد اینه، میخوام این میشکن ترتب نوبتی، نوبتی، اما در تخییر نوبتی نیست، در عرض هم قرار دارند. شما هر کدوم خواستید دوستونید انتخاب بکنید. در ترتب میگه اگه نشد او، اگر این کار را انجام ندیدی او. مثلا فرض بفرمایید در اونجایی که هستش که شما وقتتون برای نماز خیلی تنگه، از اون ور وارد مسجد میشی، میخوای به سرعت بری نماز بخونی، میبینی ای وای مسجد نجس شده، یه بچه آمده اینجا مثلا فرض کنید مسجد رو نجس کرده، یه حیوانی آمده اینجا مسجد رو نجس کرده، یا کسی فرض کنید که دستش بریده خون جاری شده ریخته مسجد رو نجس کرده، خب ازاله نجاست از مسجد هم واجبه. یا حالا نگم وقت نماز تنگه که حالا باز اون بحث تزاحم بینه، به ازاله نجاست هست، نماز هم نماز واجب هستش. خب شما میگی به من ربطی نداره من ازاله نجاست بکنم، مسجد خادم داره خودش بیاد این کار انجام بده. ازاله نجاست نمی کنی در اینی که واجب برات ها، واجب فورا نجاست رو از مسجد برطرف کنی، نمیخوای این کارو بکنی، میگی به من ربطی نداره مسجد خادم داره. خب ترتب میگه خیلی خوب، پس اگر اون کارو نمی‌کنی لااقل نمازتو بخون. دقت فرمایید. اما تا زمانی که امر به ازاله هست و شما قصد اسیان نداری و نمی‌خوای باش مخالفت بکنی، مثلا ترتبی ها بگن که اصلا امر به نماز فعلیت نداره. مخالفین میگن چرا هر دوش فعلیت داره. بحثا خیلی در بحث ترتب مفصل هستش دیگه. یکی از محال درگیری علمی نجف و قم اینجاست، در بحث ترتب هست که نجفی ها یک دیدگاه دارن، قمی ها یک دیدگاه دیگر دارن. به هر حال ما به این بیان بگیم جناب کاشف الغطا اینطور فرمودن که مثلا مولا بگد یجب علیک القصر و ان جهلت یجب الاتمام، یا یجب علیک الاتمام ان جهلت بالقصر، مثلا و قصر رو جاهل بودی و انجام ندادی. جناب محقق خراسانی اخوند صاحب الکفایه اینجا ایشون خیلی سریع عبور میکنن، میفرمان که ما در بحث زد مفصلا بحث کردیم که به زده نمیشود امر کرد، نه به نحو مطلق نه به نحو ترتب، دیگه نیازی به تکرار اون بحث وجود ندارد، این اونجا گفته شده است. این فرمان که وقت صار بعض الفحول به صدد بیان امکان کون المعتی فی غیر موضعهی مأمورن بهی به نحو ترتب. برخی از فحول که منظور همون کاشف الغطا علیه الرحمه باشد، اینا نظر مبارکشون اینطور شده، اینا گردیدن به این سمت که به صدد بیان امکان این نکته شدن که المعتی فی غیر موضعه، اون نمازی که در غیر از موضع خودش اتیان شده، نماز اتمامی که در سفر اتیان شده، نماز جهری که در موضع اخفات یا نماز اخفاتی که در موضع جهر اتیان شده است، امکان کون المعتی فی غیر موضعه مأمورن بهی به نحو ترتب. ما میگیم اینم مأمورن به هست، منتها به نحو ترتب. ایشون هم میفرمان وقت حقق نافی مبحث زد امتناع الامر به زدین مطلقا ولو به نحو ترتب به ما لا مزید علی فلا نعید. ما تحقیق کردیم، بررسی کردیم، تحقیق یعنی به حقیقت شیء رسیدن، خوب این رو واکاوی کردیم و به حق مطلب رسیدیم. در اینجا در مبحث زد این که امر به زدین مطلقا ممتنع است، اصلا نمیشه. شما میگه خب به نحو ترتبی چی؟ میگه فرقی نمیکنه، ولو به نحو ترتب که عرض کردیم یعنی نوبتی، ترتب یعنی نوبتی در طول هم دیگه، اگه این نشد اون، اگر اولی رو اسیان کردی دومی به این ترتیب، به ما لا مزید علی دیگه بیش از این دیگه نمیشه، دیگه به ما لا مزید علی یعنی دیگه بالاتر از این دیگه نبود، هر چی میشد ما اونجا بحث کردیم و دیگه هیچ نکته‌ای باقی نذاشتیم. فلا نعید، خدا خیرشون بده، میگن ما اینا تکرار نمی‌کنیم و اعاده نمی‌کنیم. خیلی خوب تمام شد. لکن می‌فرمایند که جناب فاضل تونی در کتاب وافیه در بحث شروط تمسک به اصالت البراءه آمده است دو شرط دیگرم برای جریان اصل براءت مطرح کرد. گفته آقا گذشته از که فحص و صورت بگیرد و بعد الفحص والیأس عن الظفر بالحجة على التکلیف شما می توانید براءت جاری کنید، دو تا شرط دیگرم دارد که این دو شرط هم باید اضافه کرد. دو شرطش چیه؟ دو شرطش این است که اولا براءت موجب ثبوت حکم شرعی از جهت دیگر نشود. خوب توجه بفرمایید، در حقیقت آنچه که مد نظر مبارک ایشون بوده این بوده است که براءت یعنی چی؟ براءت اصلش حالت امتنانی داره، یه حالت لطفی توش هست، میگن آقا برو برو راحت باش، نگران نباش، انشالله حکمی نیست، انشالله الزامی نیست. ها خب شما با خوشحالی تمام براءت جاری میکنین، خب الحمدلله دیگه تکلیفی نیست، اما همین جریان براءت سبب میشد از یه جهت دیگه بر شما یه حکم الزامی بیاد. خب اصلا نمیشه، نقض غرض شد. اینقدر من جرس میکنم نقض غرض شد. مثلا حالا این مثالی که معروف، آخه چند جور مثال میزنن، بعضی مثال ها خیلی دقیق نیست. چی؟ مثال قبض و حج. اونم هست، بله. حالا بذار یه مثال دیگه بگم که میخوام بگم دقیق نیست، مشخص چی دقیق نیست. مثلا فرض بفرمایید که مثال میزنن، میگن وقتی که دو تا ظرف در مقابل شماست، شما اجمالا میدونید که یا ظرف الف نجسه یا ظرف ب نجسه، ولی بالاخره یکی از اینا نجسه، حتما قطعا یقینا یکی از دو نجسه، منتها نمیدونید یک ظرف شماره یک یا ظرف شماره دو. اگر آمدید نسبت به ظرف شماره یک براءت جاری کردید، ظرف شماره دو میشه نجس و اجتناب از او واجب میشه. اینقدر که چه عرض میکنم حرام میشود که او رو بخواد شما محتویاتش رو مصرف بکنید. این مثال چرا درست نیست؟ بله قبول داریم شما یه طرف براءت جاری کردید، طرف دیگه حکمی ثابت شد. مثال چرا درست نیست؟ به جهتی که ما داریم در شبهات بدویه بحث میکنیم، نه شبهه مقرون به علم اجمالی. اون از یه بحث دیگه ایه، ربطی به بحث ما نداره، اون جای دیگه است. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ لذا عرض میکنم اون مثال به درد ما نمیخوره. حالا این مثال شما خوبه، باشه همین مثال رو عرض میکنیم. یه مثال هم این باشد، این وقت اشکال نکنید که این آقای اصل مثبت هست یا نیست، مثال دیگه. یه مثال این باشد که شخصی اموالی در اختیار دارد که با این اموال میتواند زاد و توشه لازم برای حج رو تهیه بکنه، بره حج، بلیط هواپیما و هتل و نمیدونم پول قربانی و خورد و خوراک هر چی که لازمه دیگه. البته الان که دیگه اینجوریه که خود عربستان کوپن میفروشه، یعنی البته از ایران خود سازمان حج وجود دارد، اما از کشورهای دیگه دنیا که شما میخواید برید برای حج برید، همون سفارت عربستان مراجعه میکنید، اونجا پولشو میگیرن از شما، پول اجزاء سفر رو از شما میگیرن، بلیط که بالاخره بلیط هواپیما که خب خودتون باید تهیه کنید، اما مثلا فرض کنید که پول هتل و قربانی و چی اینها که میگن آقا اونجا نش افراد پاشن بیان اونجا، هیچ پول ندارن، اصلا توانایی مالی برای انجام حج ندارن، بی خودی بیان اونجا این کار انجام بدن. گرچه علی رغم این مطلب باز هم نمیتونن کاملا کنترل، البته الان نگاه نکنید سابقا که اینطور بودش که از این بنگلادشی ها یا پاکستانی ها یا از این هندی ها از این این منطقه شبه قاره اینا مثلا فرض که 6 ماه قبل از حج 7 ماه قبل از حج به عنوان سفر عمره با کشتی و قایق و لنج و از این حرفا خودشون میرسوندن به جزیره العرب، از اونجا با چه وضعی با این ماشینا و اتوبوسا فلان تا خودشون به حجاز میرسوندن. خیلی خوب، بعد میموندن اونجا، میموندن تا ایام حج. عرض خواهد که حالا به چه وقت موندن، حالا اونه که مشرف شده باشن میدونم من چی عرض میکنم، نه هتلی نه جایی نه هیچ، تو همونجا کنار خیابون میخوابیدن، اما اطراف مسجد الحرام مثلا، هم کنار مسجد الحرام اونجا میخوابیدن. این که خوابشون بود، اونجا هم که دستشوی و حمام اینا به وفور هست، دستشوی و حمامشون هم که همونجا استفاده میکردن. فقط اون غذا، غذا هم اونجا زیاد از این چیزایی میارن، نظری زیاد میارن، خرما میارن، چی میارن، مثلا بعضی خوراکی‌های دیگه میارن، از حرفا پخش میکنن، با همینا هم خودشون سیر میکردن. خلاص که یعنی مجانی میموندن تا ایام حج، ایام حج هم دیگه میرفتن برای انجام حج و چیزای از این قبیل. بگذاریم بر تقدیر چی؟ الان که خب الان شرایط الان که چرا اگر شرایط عادی باشه باز همون هستن. بله اصلا خواهد تین که دیگه الان خیلی هم نسبت به اونها دیگه سختگیری نمی کنه حکومت عربستان، چون بهره هایی هم براش داره. یعنی همین بنگلادشی ها و پاکستانی ها و اینها رو سعی می کنن جذب بکنن به وهابیت و از همینا به عنوان پیاده نظام و سرباز و اینا خیلی از جوازشون استفاده میکنن، خیلی براشون بهره داره، خیلی بهره میبرن از ایران. از همین افراد فقیری که در شبه قاره هستن که جذب کردن به عنوان وهابی یا به عنوان بالاخره افراد متعصب ضد شیعه، خیلی از این کشورها استفاده میکنن. مثلا بحرین کشوری که اکثریت قریب به اتفاق جمعیت شیعه بود، فقط یه قبیله حاکم در اون کشور اینا سنی بودن، مردم شیعه، قبیله حاکم یه قبیله خاندانی خانواده اینا سنی بودن. خب اینا جمعیت نداشتن، جمعیت سنی نداشتن. انقدر میکنید شروع کردن تو همین چند سال اخیر، تو همین 7-8 سال، یعنی قصه خیلی، تو همین 7-8 سال شروع کردن به شکل گسترده به همین کسانی که فقرایی که از شبه قاره هند بودن به همینا تابعیت بحرین دادن، که نمیشن بحرینی با مذهب سرسخت سنی و وهابی و ضد شیعه با گرایش سخت این چنینی به اینا شروع کردن فرمایید که پاسپورت دادن و اینا بشن شهروند بحرینی که جمعیت به شهر به سمت اهل سنت، مضافن بر این که از همینا به عنوان سرباز استفاده میکنن برای کشتار شیعیان یا چیزهایی از این قبیل. میخوام بگم که از اینجور مزایام دارد براشون، یعنی طرفین بهره مند میشن. خیلی از جای دور هست که از مهاجرین غیر قانونی خیلی استفاده ها میکنن و اگر لازم شد حتی قانونیش هم میکنن. مثلا شما فرض بفرمایید که در آمریکا میلیون ها نفر مهاجر غیر قانونی زندگی میکنه. شهر نیویورک مثلا حالا تا چند سال پیش که من خاطرم هستش حدوداً 18 میلیون جمعیت داشت. از این 18 میلیون جمعیت حدود نیمی از جمعیتش مهاجرین غیر قانونی بودند. شوخی نیستا، نیمی از جمعیت، یعنی یک نفر و دو نفر و 100,000 نفر 200,000 نفر، نه دوربر 8-9 میلیون نفر توی شهر 18 میلیونی. اصلا دیگه شما دیگه هر جا بری بعد با اینا برخورد میکنید دیگه. یعنی از همون فرودگاه جان اف کندی که شما پیاده میشید و میاد بیرون خواهی سوار تاکسی سوار بشید، ممکنه مثلا از این تیپ افراد برخورد بدید. البته بیشتر اینا راننده های مدل اسنپ خیلی اینجور هستن و اوبر بهش میگه، از محضر سوین که و اینا خیلی هستن اینجوری که اینا عموما غیر قانونی هم. مشاغل سطح پایین، کارگری ها، خیلی از کارهای کثیف، خیلی کارهای پرمشقت، پر درد سر، اینا تمام اینا رو انجام میدن همین مهاجرین غیر قانونی. حکومت هم میدونه، دولت آمریکا هم به خوبی اطلاع داره، کارشون نداره، چون میگه اینا رو بخوایم بیرونشون کنیم مثلا میخوابه اقتصاد کشور، صنعت کشور، کار کشور میخوابه. خیلی از کارها رو اینا دارن انجام میدن، چون مهاجر غیر قانونی به شدت هم ارزان انجام میدن، به شدت ارزان انجام میدن، یعنی استثماریست. از یه طرف دائما تو سرشون میزنن که شما غیر قانونی هستید، تخطی بکنید، خطای مرتکب بشید، به سرعت بیرونتون میکنیم، بیچارتون میکنیم، چه میکنیم؟ این بنده خدا دائما در استراب و ترس و نگرانی. از اونور تا جایی که میشد از اینا کار میکشن، سخت ترین کارها با کمترین دستمزدها. میخوام بگم حالا این خیلی امر عجیبی نیست، تو همه جای دنیا اینها وجود دارد. بگذاریم به هر تقدیر، مراد این استش که برگردیم به بحث خودمون، اینی که شخص میگه که آقا من پول دارم به اندازه‌ای که میتونم از اون کوپنا بخرم برای رفتن حج ها، یا بدم به سازمان حج مثلا ثبت نام بکنم در ایران، اگر هست سازمان حج بدم سازمان حج ثبت نام بکنم، پول دارم. الا اینکه شک دارم آیا یک دینی هم به عهده من هست یا نه. اگر اون دین به عهده من باشه، من دیگه مستطی نیستم. اون دین بخش قابل توجهی از اموال من رو میبره و من از استطاعت میفتم. یا اصلا شما میگه بله دین بگردنم هست، اون پول رو هم که بپردازم بازم پول به اندازه کافی برای حج دارم. یه وقت هست نه، اصلا اون دین رو اگر شما بپردازید دیگه از استطاعت خارج میشوی. حالا شک داره که دین بگردنش هست یا نه. حالا میاد چه کار میکنه؟ اصالت البراءه جاری میکنه نسبت اون دین که دین بگردنم نیست. به این وسیله جریان یا اجرای اصالت البراءه نسبت به دین موجب ثبوت حکم حج بر او میشه. چرا؟ به خاطر اینکه استطاعت برای او حاصل شده است، استطاعت برای او محضر مبارکتون که فراهم شده. خیلی خوب، در این مثال حالا شاید بهتر از اون مثال باشد. از هم اون مثال شبهه را از شبهه بدوی خارج کرد، برد شد شبهه اطراف علم اجمالی، اما این مثال مناسب تر است که کماکان شبهه بدویه هستش. ایشون می فرمان این گونه نباشد، یعنی اجرای اصل براءت موجب نشود که یک حکم دیگری ثابت بشه و به عهده ما چی آقا بیاد. این شرط اول. اما شرط ثانی، شرط دوم این هست که اجرای براءت موجب ضرر بر دیگری نشود. لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، ما حکم ضرری نباید داشته باشیم. لذا اگر شما میخوایی براءت جاری کنی و این براءت جاری کردنت موجب ضرر وارد کردن بر دیگری بشود، این نشده نیست، این نمیشه. این دو شرط رو ذکر فرمودن. جناب آخون هر دو شرط رو رد میکنه به این بیان، میگه در مورد اولی آقا این دست ما که نیستش، که اگر شروط براءت بود به حکم عقل که مبتنی است بر قاعده قبح عقاب بلا بیان، به حکم نقل که مبتنی است بر حدیثی مثل حدیث رفع اعمال لا یعلم، اگر بیان نبود قبح عقاب هست پس براءت جاری میشه، اگر علم نبود دقت میکنم چه عرض بکنم رفع تکلیف الزامی هست، دقت میکنم چه عرض بکنم و براءت جاری میشه. ما کاری نداریم به این که حکم دیگری ثابت بشود یا نشود، براءت منتظر موضوعشه و تمام موضوع برای جریان براءت، عرض کردم براءت عقلی اینکه بیان نباشد که وقت میشه قبح عقاب بلا بیان، براءت نقلی علم تکلیف نباشد که وقتی نبود میشه رفع مالا یعلمون. این ما همین مقدار رو باش کار داریم، بیش از این مقدار هم کار نداریم. بله البته یه بحث دیگری مطرحه و اون اینکه ما باید مراجعه کنیم به اون حکم دومی که شما میگید نکنه اون اثبات بشه به خاطر جریان براءت. ما باید ببینیم که در موضوع اون حکم دوم چه چیزی اخذ شده است. آیا موضوع آن ولو ظاهرن ولو به وسیله اصل عملی هم منقح بشه و اثبات بشه کافیه در آمدن حکم یا نیست؟ در همون مثال حج در نظر بگیرید، اگر این گونه باشد که استطاعت مکلف ثابت شود ولو از طریق جریان اصل عملی، اگر این باشد بله اصل براءت که جاری شد حکم وجوب حج فعلیت پیدا میکنه. اما اگر نه، موضوع وجوب حج و فعلیت وجوب حج چی آقا؟ استطاعت واقعی است، واقعا باید استطاعت باشه نه با اصل عملی. با اصل عملی اگر اینطور شد اون حکم بعدی جریان پیدا نمیکنه و ثابت نمی شود. ثم انه ذکر، پس این دو شرطی که جناب فاضل تونی فرمودن و رد شرط اول رو که عرض کردیم، رد شرط دوم بماند بعد از این انشاءالله عرض کنیم. ثم انه ذکره لاصل البراءت شرطان آخران، برای اصل براءت دو شرط دیگر ذکر شده است که عرض کردم فاضل تونی در کتاب وافیه در شروط تمسک به اصالت البراءه اونجا فرموده است. احدهما الا یکون موجبا لثبوت حکم شرعی من جهت اخرى، این که جریان براءت موجب ثبوت حکم شرعی از جنبه دیگر نباشد. ثانیهما الا یکون موجبا للضرر على آخرین، این که جریان براءت شما لذتشو میبری، کیفشو میکنی که آقا حکم الزامی رو برداشتیم، اما این موجب ضرر به دیگری میشود، این که موجب ضرر بر دیگری نباشد. ولا یخفا، حالا میخوام جواب بدن اول به شرط اول، ولا یخفا ان اصالت البراءت عقلا، آقا اصالت البراءت عقلی، اصالت البراءه عقلی مبناش چیه؟ قاعده قبح عقاب بلا بیان، بله. و نقلا مبناش چیه؟ آیات و احادیث، مخصوصا حدیث رفع دیگه، عمدتا همینه دیگه، رفع عن امتی ما لا یعلمون، تسع که یکیش هم ما لا یعلمون هستش. ولا یخفا ان اصالت البراءت عقلا مبتنی بر قبح عقاب لا بیان و نقلا مبتنی بر آیات و روایات به خصوص حدیث رفع، فی شبهت البدویه بعد الفحص، یعنی بعد الفحص والیأس عن الظفر بالدلیل، یا بعد الفحص والیأس عن الظفر بالحجة على التکلیف. خیلی خوب، این اصالت البراء عقلا و نقلا در شبهه بدویه بعد الفحص لا محاله تکون جاریتن، به ناچار حتما جاری می شود، لا محاله تکون جاریتن. و عدم استحقاق العقوبه، همون قبح عقاب بلا بیان، قبح قابل بیان، عدم استحقاق العقوبه از ثابت بالبراءت العقلیه، که این عدم الاستحقاق ثابت است به وسیله براءت عقلیه، همون قاعده قبح قابل بلا بیان. والاباحت او رفع التکلیف از ثابت بالبراءت النقلیه، رفع تکلیف همون رفع عمالا یعلمون. لو کان موضوعا لحکم شرعی، اگر عدم استحقاق براءت و اباحه و رفع تکلیف این موضوعی باشد برای حکم شرعی، او ملازمن لهو، عرض محضرتون که یا ملازم با حکم شرعی باشه، فلا محیصه عن ترتبه علیه بعد احرازه، چاره ای نیست مگر از این که اون حکم شرعی مترتب شود علیه بر اصل براءت بعد احرازه، بعد از احراز اصل براءت، چاره ای نیست، این باید جاری بشه، دست ما نیست که بخوایم جلوش رو بگیریم. فإن لم يكن الحكم الشرعي مترتبا عليه، یعنی على اصل البراءه، اما اگر حکم شرعی مترتب بر اصل براءت نبود، بل على نفی التکلیف واقعا، بلکه اون حکم شرعی مثل همون وجوب حج که مبتنی باشد بر استطاعت واقعیه، بلکه مترتب باشد بر نفی تکلیف واقعا، عرض محضرتون که فهیه، هیه میخواد به اصالت البراءه، فهیه و این کانت جاریتن، بله اصالت البراءه بازم جاری میشه، این اصل براءت جاری میکنه از دین، لذا دین دینی دیگه به گردنش نیست، لکن حج هم برش واجب نمیشه، هم دینو برداشت با اصالت البراءه، ولی حج برش واجب نمیشه. و این کانت جاریتن، هیه یعنی اصالت البراءه، و این کانت جاریتن الا ان ذاک الحکم لا یترتب، الا اینکه اون حکم جاری نمیشه، مترتب نمیشه، لعدم ثبوت ما یترتب علیه بها، برای اینکه ثابت نشده است ما یترتب الحکم، آن چیزی که مترتب است حکم علیه بر آن، بها یعنی به وسیله اصالت البراءه. خب ما یترتب علیه بها چی آقا؟ همون نفی تکلیف واقعا هستش، نفی تکلیف هست واقعا. خیلی خوب، ما یترتب علیه که عبارت است از نفی تکلیف واقعا، این به وسیله اصالت البراءه انجام نشد دیگه، اصالت البراءه که نمیتونه تکلیف رو واقعا برداره، ظاهرا برمیداره، ظاهرن برمیداره، نه واقعا. نمیگه اندالله هم تکلیفی نیست، میگه تو الان در تکلیفی نداری، برو آزاد باش. ممکنه تکلیف در واقع چی؟ ثابت باشه. و هادا لیسه بالاشتراط، این اصلا اشتراط، این شرط چه شرطی؟ اشتراط نیست. اصالت البراءه، خلاصه چی دقا؟ خلاصه چی شد؟ دومن هستید؟ خلاصه این که اصالت البراءه در همه جا که شرایطش باشه جاری میشه. کاری به پیامدش نداره، کاری به بعدش نداره. بله در بعضی از موارد ممکنه حکمی به وسیله این ثابت بشه، در بعضی موارد هم نشه. اصلا به اون چه کار داره؟ میگه چرا؟ بله مثلا مرتب مرتب از موقف عملی، یعنی مثلا وظیفه عملی ماست. بله حالا اون تعبیری که شهید صد میگه موقف عملی، اون در هر دو جا به کار میبرد، هم در مورد اصول عملیه به کار میبرد، هم در مورد حکم شرعی به کار میبره. بله ولی حالا منظور وظیفه عملی هست. بله وظیفه عملی رو مشخص میکنه که اینه، اما دیگه بعدش آیا حکم دیگه ای ثابت میشود یا نه، اون یه بحث دیگه است. خب این نکته اول. اما بریم سراغ مطلب دیگه که موجب ضرر نباشد. ایشون میگه اینم از اون حرفاست. چطور؟ خوب با من باشه، این مطلب خاصی نداره. بیانش اینه، میگه قاعده لا ضرر دلیل اجتهادی، اصالت البراءه دلیل فقاهی، یا معروف میگن فقاهتی که غلطه، همون فقاهی درست، دلیل فقاهی. ها اصول عملیه موضوعشون شکه، اصول عملیه لاقل مشهور این طور میگن، حالا شهید صدر جور دیگه میگه، ولی حالا مشهور این طور میگه، میگن که موضوع اصول عملیه شک. یعنی چی؟ یعنی تا شک نباشد اصلا اصل عملی نمیاد، نوبت بهش نمیرسه. خب و با وجود دلیل اجتهادی که عبارت است از آیه، روایت، دلیل عقل، اینجور چیزا که نظر به تعیین حکم واقعی دارن، با وجود دلیل اجتهادی اصلا شکی باقی نمیماند تا اصل عملی بخواد چی؟ جاری بشه. واضح شد آقا؟ اصل عملی بخواد جاری بشه باید شک باشه. وقتی دلیل اجتهادی یعنی آیه، روایت، بفرمایید عدل، حکم عقل اینا بود، شکی وجود ندارد. وقتی شکی نبود اصل عملی جاری نمیشه، یعنی اصل عملی میشه سالبه به انتفاع موضوع، دیگه اصلا موضوع نداره، سلب به سلب موضوعه، اصلا موضوعی برای جریان نداره. و قاعده لا ضرر جز ادله اجتهادی است، یعنی وقتی میاد اصلا موضوع اصالت البراءه رو از بین میبره، اصلا اون موضوع نداره که بخواد جاری بشه، نه اینکه موضوع دارد و میگه حالا نه ناز میکنه، میگه حالا من نمیام، بخوایم بیای نمیتونی بیای. دقت کن چه اسمو، یارو بنده خدا کچل بود، گر بود، بهش گفتن تو چرا فکل نمیذاری؟ گفت من از این قرتی بازی ها خوشم نمیاد. خب مرد اسمت حالا بخوایم نمیتونی بذاری که چی میگی؟ اب محضر مورد اینه، میگه نه من حالا نمیام دیگه فلان، بخوایم نمیتونی بیای. اصل عملی که خب تا اینجا ما میگیم که جناب آخوند بالاخره پس بازم من خدا پس بیرام نگفتی که اونم گفتش که قاعده لازرر چیز ضرری به کسی وارد نشه فلان، چون چرا؟ چون قاعده لازرر هست و میاد جلوی براعت رو میگیره. آخوند میگه حرفی نیست، خیلی خوب، لکن این اختصاص به قاعده لازرر نداره، این شامل همه قواعد فقهیه، شامل همه ادله اجتهادیه میشه. چرا اومده اینو فقط گفته؟ پس اصلا باید اینطور میگفت، میگفت اگر دلیل اجتهادی باشد اصالت البراءه جاری نمیشه، که وقت بعد ما چی اشکال میکردیم؟ میگفتیم این چه شرطیه؟ این شرط نیست که، اصلا مبدأ کل اصول عملیه میشه که اگر دلیل اجتهادی باشد اصلا موضوع ندارن که بخوان بیان، اصلا نوبت به اصول عملیه نمیرسد. شرط وقتی شما میگید بعد یه چیزی باشد که میگه آقا برای شکل اختصاصی در این مورد خاص این میاد مانع میشه، این خبرا نیست، از اصل عملی اینطور هستش. و اما اعتبار و الا یکون موجبا للضرر، لا یکون اسمش اصل البراءه است، و اینکه معتبر باشد که اصل براءت موجب ضرر نباشد، فکل مقام تعمه قاعده نفی الضرر و ان لم یکن مجال فیه لاصاله البراءه، هر مقامی که، هر جایگاهی که قاعده نفی ضرر او رو در بر بگیره و شامل بشه، اگرچه شما درست گفتید بله در اون مقام، فیه یعنی فی ذاک المقام، در اون مقام مجالی برای جریان اصالت البراءه نیست، درست فرمودید، کما هو حالها، حالها میخواد به اصالات البراءه، کما اینکه این حالت و وضعیت اصالات البراءه است مع سایر القواعد ثابته بالادله الاجتهادیه، این حالت و وضعیت براءت است با سایر قواعدی که اونها هم ثابت هستن به وسیله ادله اجتهادیه، یعنی حکم عقل، آیات، روایات که همون امارات باشن، با دمد بقیه هم همینطور هستش. الا انه حقیقتا لا یبقا لها موردون، از لهاش مخالف بر اساس البراءه، الا اینکه حقیقتا اصلا موردی و محل ورودی و بفرمایید که موضوعی برای براءت باقی نمیماند. بداهتا ان الدلیل الاجتهادی یکون بیانا و موجبا للعلم بالتکلیف ولو ظاهرا، عرض کردیم که موضوع اصل عملی شک، وقتی دلیل اجتهادی آمد دیگه شکی نیست، شکی نیست، دلیل اجتهادی بیانه، دلیل اجتهادی موجب علم به تکلیف، حالا ولو اینکه این تکلیف ظاهری باشد. ان الدلیل بداهت ان الدلیل الاجتهادی یکون بیانا، پس دیگه قبح قابل بیان نیست، پس براءت عقلی نمیشه جاری کرد، و موجبا للعلم بالتکلیف، پس دیگه رفع ما لا یعلمون نیست، نمیشه براءت نقلی جاری کرد ولو ظاهرا، ولو اینکه این ظاهرا باشد. پس اینجا حاشیه کتابشون بنویسید که این سالبه به انتفاع موضوعه، سالبه به انتفاع موضوعه، چون موضوع اصول عملی شکه و با وجود دلیل اجتهادی شکی وجود ندارد تا اصل بخواهد جاری شود، و لذا سالبه به انتفاع موضوع است. خیلی خوب. فإن کان المراد من الاشتراط ذلك، ذلك رو بالاش می‌نویسید خبر کان، فإن کان المراد من الاشتراط ذلك، اگر منظورش ایشون از اشتراط همین مطلب باشه، فلا بد من اشتراط الا یکون علی خلافها دلیل اجتهادی، پس باید ایشون اینطوری میگفت، شرط میذاشت که اساسا بر خلاف اصالت البراءه، خلافها خواهش میخواد به اصالت البراءه، بر خلاف اصالت البراءه اساسا دلیل اجتهادی وجود نداشته باشد، لا خصوص و قاعده الضرر، نه اینکه فقط قاعده ضرر، بله قاعده ضرر هست اما مختص به این نیست. فتدبر، دقت بفرمایید در مسئله، والحمد لله على كل حال. خیلی خوب، بعد از این ایشون وارد یه بحثی میشن که حقیقتا بی ربط است به کتاب اصولی. جالبه که خود ایشون هم تصریح میکنن که آقا یه چیزی میخوام بگم خیلی حرف بی ربطیه، بعدش آره اما محضر مبارکتون که، و اون بحث از قاعده لا ضرره. چرا بی ربطه؟ قاعده لازره قاعدتون فقهیه، این کتاب اصولیه، قاعده فقهیه جداگانه در کتاب قواعد فقهیه بحث میشه، نه در کتاب اصولی. قبول می‌فرمایید؟ این از قبیل همون هستش که مثلا فرض می‌فرمایید که اون میگفتش قربونش شه بادومیت برم، گفت مامان جون بادوم می‌خوام، مثلا دارم میگم بابا من بادوم شو چشماتو دارم میگم. دقیقاً فرض همینش بحث استطرادی است. ظاهرا ایشون میگه که بعض الاحبه بهشون التماس کرده بودن، ازشون درخواست کرده بودن، ایشون هم نمیتونستن که جواب رد بدن به اون بالاخره محبوبینی که بودن و بعض الاحبه که بودن، پذیرفتن وارد بحث شدن. گرچه به لحاظ زمانی وقت داریم وارد بشیم، اما چون بحث مجزایی هست و مستقلی هست، اجازه بفرمایید جلسه آینده بهش بپردازیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.